دانشگاه ما، چون اونا خودشون اینا رو می‌نویسن بعد عبور میکنن، 60-70 سال بعد هنوز تو دانشگاه ما اینا چیزه، متن مقدسه، متن درسی هم نیست، متن مقدسه، میخونیم حفظ میکنیم مدرک میدیم برای همه اساس دکترا میدیم و اینا. به این منابع رجوع کنید ببینید چی میگن راجع به دین. میگن دین در عرصه خصوصی هم، یعنی بحث سر این بود که آیا در عرصه خصوصی هم خواهد موند در بعضی از جوامع در حاشیه یا نه، و اکثرا میگفتن نه. خب حالا به تعبیر خودشون میگن فوندامنتالیسم مذهبی، بنیادگرایی دینی، نه فقط هم اسلام و اسلامی بلکه بقیه انواعش با الهام از نوع اسلامیش تمام عالم رو فرا گرفته. امام رو پدر بنیادگرایی در عصر جدید میدونن و کسانی که میگفتن عصر پایان ایدئولوژی است و همه ایدئولوژی های بشری هم مثل ادیان به بایگانی تاریخ رفتن، دوره دوره لیبرالیسم و تجربه گرایی و سود محوری و این حرفاست، حالا دارن میگن که ما در طول تاریخ مدرن، در طول چند قرن، در هیچ جای جهان چنین وضعی که الان شاهدش هستیم تجربه نکرده بشر و شاهدش نبودیم و هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد که نه فقط قدرت اجتماعی دین بازسازی و تقویت بشه، بلکه قدرت جنبشی دین، جریان سازی و جنبش آفرینی، نهضت دینی دوباره سراسر جهان رو بگیره و مرکزش و نقطه شروعش ایران بود. بعد از او این حرفا مطرح شده تو دنیا، انقلاب، مردم بریزن تو خیابون با شعار تکبیر حکومت بکشن پایین، اینا اصلا سابقه نداره در تاریخ نه شمال آفریقا، نه غرب آسیا، نه جهان اسلام، نه جهان عرب، هرگز چنین اتفاقاتی در تاریخ نیفتاده بود. همه اینا بعد از ما، بعد از انقلاب ما، انقلاب اسلام افتاده. بنابراین دین از نه تنها در عرصه خصوصی ماند بلکه به عرصه عمومی بازگشت، نه فقط به عنوان سنت و عادت بلکه به عنوان جنبش و نهضت، و نه تنها به عنوان جنبش اجتماعی از حاشیه به متن آمده بلکه امروز صحبت از بنیادگرایی دینی است در سراسر عالم، شعار تشکیل حکومت دینی با رویکرد انقلابی و مردمی. بنابراین به تمام معنا یک عصر جدیدی آغاز شده. شاید بشه گفت اولین گام هایی که این عصر جدید برداشته شد همین نحوه دولت مردی رجایی و با اونا رو امثال اینا بود، چون قبلش که خب مرحوم بازرگان و بنی صدر رو اینا نمیکنه که بخوایم بگیم آقای مرحوم بازرگان مذهبی نبوده، لا مذهب بوده، نه، شخصا آدم مذهبی بود، ولی طرز دولت مردی، سبک دولت مردی بازرگان و بنی صدر با اینکه اینا یه تیپ هم نیستن، با هم متفاوت بودن، همون سبکی بود که در دنیای غرب شناخته شده بود. اما سبکی که رجایی شروع کرد، رجایی و با هنر، یه سبکی بود که تو دنیا شناخته شده نبود. یه آدم، یک دستفروش از کوچه پس کوچه های قزوین یا مرتبه باشه بیاد و معلم و بعدم بشه نخست وزیر و تواضعش، شخصیتش، روحیاتش، زندگیش کمترین تغییری نکنه بلکه متواضع‌تر بشه، انتقادپذیر و بدون ادا و تصنع و ریاکاری واقعا دست کارگر و زحمتکش و زراعتگر و اینا رو ببوسه و واقعا لذت ببره از خدمت به اونا. تو سازمان ملل هم که میره دارن ادای روشنفکری و حقوق بشری قلابی در میارن، جلابش در بیاره، کف پاشو نشون بده، بگه این هم حقوق بشری شما، این هم رد شلاغایی که زدیم زیر نظر کارشناسای شکنجه خود سیا، که بعد دیدن حرف نمیتونن بزنن، گفتن ها این مملکتی که رئیس جمهورش دست فروش بود و یه عمله از کوچه گوشه کوچه خون از سر گذر یه عمله رو برشتن آوردن رئیس جمهورش کردن و اینقدر هم ادب دیپلماتیک نداره، جورابش جلوی خبرنگارا در میاره، کف پاشو نشون میده. این دیگه حد اکثر فحشا و اهانتایی بود که خواستن بدن و نمیفهمیدن اینا همه به ضررش، برای که به دنیا خودشون مجبور شدن نشون بدن که این چیزی که ما به نام گفتمان مدرن دولت مداری تعریف میکردیم، چه نوع چپ سوسیالیستی و حزب سالار و دولت سالارش و چه نوع راست لیبرالیستی و سرمایه‌دار سالار و کمپانی سالار، اینا هیچ کدوم حقیقتا مردم باور و مردمگرا نیستن، هیچ کدوم حقیقتا مردمی نیستن. نشون میده که یک سیستم چجوره از متن خلق میجوشه و به تعبیر از تعمیر لتوبلبلون بلبله و لتوغربلون غربله، فرمودن غربالتون میکنم، تو حکومت من غربال میشید، اینجوری که همه کنار هم بشینید و همه ریش بذاریم و همه حجاب داریم و همه سبحکم الله و مساکم الله از حرفا بکنیم و بعدم بگیم همه برادران و خواهران، اینجوری نیست. یک کاری میکنم زیر روتون میکنم. این تعبیر خیلی تعبیر مهمی از تعبیر. نمیگذارم مجاهد و منافق، مجاهد و قائد، مؤمن و منافق کنار هم با ظواهر مثل هم ادامه بدن. یک کاری میکنم که سر قدرت، ثروت، شهرت، سر دوراهی دنیا و آخرت قرار بگیرید و مجبور بشید انتخاب کنید. سابقتون هم هرچی میخواد باشه. و این تعبیر که لتبلبلن بلبله، آزمایش های بزرگ پی در پی، تأکید، هم لام تأکید هم نون تأکید ثقیله، یعنی تو هر عبارت سه تا قسم، سه تا سوگند مخارجه. میگه شک نکنید من این کارو میکنم، این کار میشه. ولتغربلن غربله، شما غربال میشید، غربال شدنی، همه تون از هم جدا میکنم. یک کاری میکنم تایی غربال یه دی کمی بمونن، اکثرا برید. این دولت کریمه اینجوریه، خیلی دولت سختیه، پدر آدم در میاره. دولتی که به دولت مردان خوش میگذره دولت کریمه نیست، دولت رذیله است. دولت کریمه دولتیه که به دولت مردان سخت میگذره، به مردم خوش میگذره. و این تعبیر، این مضمون به شاید بیش از 10-15 تعبیر در فرمایشات پیامبر آمده که الان من بخش آوردم خدمتتون، در روایت رسول خدا و اهل بیت عرض میکنم. یک نکته دیگه این که درسته که بحث‌های نظری و مبنایی در قرآن و روایات و اینا زیاد شده، راجبه که حکومت اسلامی از نوع قلابی اموی نه، از نوع حکومت اسلامی های سخت و واقعی، از نوع علویش، اینا چه شاخصه‌هایی داره و چه آثاری داره تو جامعه و چجوری میشه اینا رو تشخیص داد از غیر خودش. چون جهان اسلام دو نوع حکومت اسلامی، دو مدل حکومت اسلامی رو همون صدر اسلام تجربه کرد. یک حکومت بعضی خلفا و به خصوص اونایی که بعد از امیرالمومنین دیگه از معاویه به بعد آمدن دیگه، خیلی علنی زمان معاویه میدونین حتی اصحاب پیامبر وارد میشدن بر معاویه، مثلا سعد بن ابی وقاص و اینا، بهش نمیگفتن یا امیرالمومنین، میگفتن السلام علیک یا ایها الملک، یعنی سلام بر پادشاه. خودش هم میگفت که من اولین پادشاه اسلامم. ما خلیفه و هر شرط که امام و ولایت و عرفا نیست، پادشاهه، ولی به اسم مذهب. یک بخش اساسیش پس از ایشون یه مدلی از حکومت اسلامی تجربه شد که ظواهرش با ظواهر حکومت امیرالمومنین یکی بود، با ظواهر حکومت پیامبر یکی بود، ولی تو جهت معکوس رو می‌رفتن. یک سری بحث‌های نظری حتما لازمه تو این باب مدام بشه، ولی واقعیت قضیه که مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست. یعنی هم خودم میگم هم همه رو، یعنی هر کسی تو هر حوزه کار میکنه، مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست، مشکل عملی است. من این خطبه از زهرا رو اینجا دیدم، این خطبه که اسمش میذارن فدکی، خطبه توحیده، خطبه فلسفه دین نبوت، خطبه امام شناسی است، خطبه فلسفه تاریخ، خطبه تفسیر قرآن، این خطبه فقه و عرفان و کلامه. به قضیه به فدک به عنوان فقط یک مثال اشاره شد، در واقع خطبه عدالتی. اگه به من بگن اسمش چی میگم، میگم خطبه عدالت، خطبه توحید و عدالت. محورش حقوقه. سر بحث فدک هم که ایشون اشاره میکنن از این جهته که دختر پیامبر خدا رو روز روشن نادیده میگیری، با بقیه حقوق بقیه مردم چی خواهید کرد؟ یه عبارت از همین خطبه براتون بخونم و بعد روایتی که آوردم خدمتتون عرض بکنم. این درگیریایی که پیش میاد یه بخشش ظاهر نظری پیدا کرد، اما واقعیتش خیلی مسئله نظری نبود، بیشتر بحث منافع و اینها مطرحه. تعبیر از زهرا میفرمان که توضیح میدن قبلش خطرات، مشکلات، مجاهدت ها که در بدترین صحنه ها پیامبر علی رو میفرستاد به کام خطر و اینا، و شماها کنار میکشیدید، میترسیدید، نبودید. بعد که پیروز شد و در حلب الایام و خذعت ثغرت الشرک و سکنت فورت الافک و خمدت نیران الکفر و هدعت دعوت الهرج و استوسق نظام الدین، وقتی که همه چی روشن بود، دوباره آسیاب اسلام به حرکت در آمد، گلوگاه شرک گرفته شد، شرک زمینگیر شد، دروغ از او حالت فوران بیرون آمد و ضربه خورد و چه آتش کفر خاموش شد و فلان، و نظام دین انتظام پیدا کرد. حالا این تعبیر که مسئله شما مسئله نظری نیست، فرمودن مشکلتون مشکل نظری نیست که بعدن بگه ما نمیدونستیم، یک کسی نیومد شبهات ما رو جواب بده. فرمودن این مقدار همتون میفهمید. وقتی این اتفاق افتاد فأناحرتم بعد البیان، بعد از اینکه همه چیز برای شما به لحاظ نظری روشن بود، چجوری گیج شدید؟ چجوری شد که گیج شدید، گیج بازی در آوردید؟ و اسررتم بعد الاعلان، بعد از اینکه همه چیز آشکار شد، یه مرتبه چجوری دوباره پنهان شد؟ حقیقتی که طلوع کرد و همه دیدید، چجوری یه مرتبه غروب کرد؟ این تعبیر از زهرا یعنی که شما مشکلتون مشکل نظری نبود که آقا جلسه پرسش پاسخ رو اینا بذاریم ما مثلا روشن بیم. نه، فهمیدن که بعد البیان هرتم. این حیرت بعد از بیان جهل نیست، گیجبازی عمدیه. دلیلش اینه که منظور از زهرا اینه. بعد فرمودن و نکستم بعد الاقدام، یه وقتی همه چیز براتون انقدر روشن بود اقدامم کردید، آمدید تو صحنه، چطور براتون تاریک بوده در حالی که هزینه‌ش هم پرداختی، تو صحنه آمدید، جهاد آمدید، انقلاب، جنگ، فداکاری ها اینا بود. این عقب گرد بعد از اقدام یعنی چی؟ نکس بعد الاقدام یعنی که شما مشکلتون مشکل تئوریک نیست. و اشرکتم بعد الایمان، مسائل براتون روشن شد، ایمان آوردی، بعد دوباره شرک ورزیدید. و بعد فرمودن بؤسا لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، وای و بدا به آن مردمی و به کسانی که بعد از اینکه سوگندهای محکم خوردن سوگندها رو شکستن و زیر پا گذاشتن و چه و چه. و انقد اخلدتم الى الخفذ، چسبیدید به زمین، زمینگیر شدید با اینکه سابقه انقلابی و جهاد داشتید. مججتم، مججتم ما وعیتم، خیلی تعبیر قشنگیه. مججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوختم، میگه همه میفرماد همه اون چی که به اون ارزش هایی که به اون گوارایی نوشیدید همه رو قی کردید، همه رو بالا آورد. فرمودن اون ارزش های گوارا، اون نوشاب معرفت و عمل و اخلاصی که در زمان پیامبر نوشیدید، همه تون آمدید تو صحنه فداکاری، جبه رفتی، انقلاب کردی، زندان رفتی، فلان کردی، از مال جانت آورد، همه چی گذشتی، ولی بعد دوباره تمام و ارزش ها رو بالا آوردید. ابعدتم من هو حق بالبسط والقبض، اونی که در قبض و بسط و برای اجرای عدالت مناسب تر بود او رو حذف کردید. و خلوتم بالدعاء، خلوتم بالدعاء یعنی رفتید دنبال حال کردن، خوشگذرانی دیگه، انقلابیگری و جهاد و روحیه جهادی اینا رو گذاشتید کنار. خلوتم بالدعاء، با تنپروری و خوشگذرانی خلوت کردید. خلوتم بالدعاء، رفتید دنبال خوشگذرانی، روح جهادی رو گذاشتید کنار، از اون وسعت معنوی و روحانی که داشتید دچار تنگناهای روحی شدید، شخصیتاتون حقیر شد، شخصیتایی که بزرگ بود روحای بزرگ شد روحای کوچک. فمججتم ما وعیتم، اون چرا با اون هر چی که در درونتون بود فکر کردیم درونی شده و نهادی نشده، همه رو بالا آوردید، بیرون ریختید، برگشتید به ذات خودتون دوباره، به همون آدمای قبل. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوختم، به نظرم از این تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها زیباتر و دقیقتر و درستتر برای توصیف استحاله، استحاله آدمای درست که یک زمان فداکار بودن به آدمای کجکوله که همون ظواهر قبر رو حفظ میکنن ولی دیگه اینا و آدم ها دیگه نیستن. از این زیباتر نمیشه تعبیر کرد. چند تا نکته من به ذهنم میرسه. زمانی میگفتن جنگ شرق و غرب، دعوای شرق و غرب، الان دارن میگن دعوای ایران با کل گفتمان استکبار و صهیونیسم و سرمایه‌داری. این خیلی مهم شدیم ها. ولی دو قطب دوم ایدئولوژی که دنیا الان جهان دوباره دو قطبی است. ما تا اون موقع قطب دومش جهان شرق و چپ بود، الان قطب دوم اسلامگرایی است. بنابراین یک جلسه دیگه هم خدمت رفقا بودم، نا عرض کردم، گفتم هر نوع اقدامی که مخصوصا مسئولین ما انجام بدن، این به از 10,000 سخنرانی و کلاس درس و کتاب مؤثر دارن. یعنی مردم یک بخش، یک فرمانداری، یک روستا، شهروندان عادی، شیعه، سنی، از هر مذهبی که هستن، هر طوری که هستن، وقتی اینا باهاشون دشمن تماس میگیره تو نظرسنجی ها، اونا میبینن مدام دارن نظرسنجی میکنن با مردم ما، لحظه‌ای که احساس کنن مردم ما برگشتن و قبول ندارن دیگه با ما اینجوری برخورد نمیکنن، جوری دیگه برخورد. شما الان میبینید تو دنیا حتی انتخابات میکنن، اینا شروع میکنن به لشکرکشی، اینا مدام دارن نظرسنجی میکنن تا لحظه‌ای که ببینن توده مردم قبول دارن، منتقدن، منتقد هستن به مسئولینشون، باید هم باشن، ولی قبول دارن که سالمن. اینا باعث بقا میشه و بقیه کشورها واقعا الگو برمیدارن. من تو حوزه کار خودم اینو دارم میبینم، تو حوزه کار خودمون که تو مسائل معرفتی و معارفی و علوم انسانی و اینا کار میکنیم، ارتباط دارم با اینا، از دانشگاه های مالزی و شرق جهان اسلام تا غرب جهان اسلام، در بالکان، بوسنی تا خارتوم، سودان، دانشگاه های مختلف، همه اینا پذیرای این ادبیات و گفتمانی که تو ایران الان هست که آقا علوم انسانی باید باشد اما وحیانی باشد در عقل و تجربه در کنار وحی، این رو همشون قبول دارن و منتظر نمونه هن. ای که عرض میکنم از هر سوتاشون من خودم شنیدم، میگفتن آقا به محضی که اولین متون شما ایران در ایران متون علوم انسانی در همه رشته های علوم اجتماعی بیاد، رئیس دپارتمان، رئیس دانشکده اینا میگفتن آقا، گفت ما بدون تعارفی کتابای غربی رو میذاریم کنار، کتابایی که از ایران بیاد ما تدریس میکنیم به دانشجویامون. یا در باب ادبیات سازی، در باب خود اصلی که آقا میشد الله اکبر گفت تو نماز جمعه و حکومت پایین کشید، خب اینا که نبوده که تا قبل از انقلاب ما که، و خود این که تو قانون اساسی بنویسی که آقا خلاف شریعت نباید قانون گذروند، دوره ای حرفا همه گفتن گذشته، خب اینا همه دوباره باب شد. من مطمئنم همین حکومت‌های مصر و تونس و اینا همشون اینا به زودی همون مشکلاتی که ما داشتیم تو 30 سال گذشته خب اونها هم خواهند داشت، مجبورن انتخاب کنن. اگه فقط یک الگو پیش چشمشون باشه، الگوهای غربی و وابسته، دوباره انقلابا از دست میره، برمیگرده دوباره تو آغوش غرب، یعنی دوباره غربیا قطعا بر اینا حاکم میشن. 1 میلیون بیشتر اینا کشته دادن، 100 و خورده بیش از 100 سال تلاش و جهاد کردن، انقلاب مثلا پیروز شد ولی حکومت بعد از انقلاب الجزایر از حکومت قبلش کمتر وابسته نبود، هم لایک بود هم مستعمره بود، فقط اسمش آزادی بود. بقیه کشور هم همین کار کردن، همشون ظاهرا استقلال دارن، هیچ کدوم واقعا استقلال پیدا نکردن. وقتی که پیروز شدی، سخت افزار در عرصه سخت افزار زدی بیرون مخالفات، اگه در عرصه نرم افزار و به خصوص تو عرصه مدیریت عملی نتونیم درست عمل بکنیم، دوباره بر ما مسلط میشن. اگر ما بتونیم به دنیای عرب و به کل ملت‌ها پیام بدیم، این حالت من تو آمریکای لاتین هم دیدم، واقعا ملتشون و دانشگاهیانشون واقعا منتظرن از طرف ما حرف بشنون. یه استاد دانشگاهی توی آمریکای لاتین که گرایش چپ مارکسیستی داشت، خودش اینو به من گفت، گفت ما دقیقا نمیدونیم تو ایران چه اتفاقاتی میگذره، اما میدونیم یه اتفاقات بزرگی در شرف در جریانه و این رو از روی حساسیت و عصبانیت آمریکا و غرب میفهمیم و میفهمیم که شما دارید کارهای بزرگی میکنید و الا اینا اینقدر عصبانی نبودن، و همه ما منتظریم ببینیم چه کار دارید میکنید آخرش. اگر شما موفق بشید یه الگوی عملی از مدیریت و حکومت نشون بدید که هم عاقلانه، هم تجربی، هم مردمی و دموکراتیک، اعتنا به حقوق مردم، هم اخلاقی، هم در این حال یه ادعای تازه که میکنید میگید همه اینا با مضامین دینی، نه سوسیالیستی مارکسیستی نه لیبرالیستی، میگم اگر شما واقعا موفق بشید توی این قضیه، این رو یه استاد دانشگاهی که هیچ قرابتی با ما نداره از هیچ نظر گفت به من، گفت اگر موفق بشید توی حرکتتون، الگوی چنان که دارید تو بعضی عرصه‌ها موفق نیستید، یعنی آمدید جلو قوی تر شدید، شما بدونید که سرنوشت جهان تحت تأثیر شما تغییر خواهد کرد. میگفت برای که ما تو آمریکای لاتین میدونیم که الان ملت‌ها و دولت‌ها دلشون با شماست، کشورهای آفریقایی همینطورن، شرق آسیا همینطورن، اگر ما درست امتحان بدیم اینا مسیرشون تغییر می‌کنه، احساس می‌کنن دو تا راه حل، نه یک راه حل، یکی راه حل لیبرالیستی سرمایه‌داریه، یکی راه حل مارکسیستی بوده که شکست خورده، راه حل فاشیستی شکست خورده، راه حل‌های ارتجاعی و متحجرانه شکست خورده، راه حل طالبانی و سلفی از نوع وهابیش هم که معلومه چقدر احمقانه است، اصلا اینا حکومت نمیتونن تشکیل بدن، تمدن سازی نمیتونن بکنن، و جهان اشعری مسلک یا باید بره به سمت سکولاریسم یا باید بره به سمت طالبانیسم، حکومت دینی از نوع اجتهادی و ولایت مطلقه فقیه نمیتونن ایجاد کنن. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت عقلانی، اصلا مطلقه ای که امام به کار بود معنیش همینه، یعنی اهم و مهم کردن، یعنی حکومت دینی از نوع عاقلانه و واقع بینانه. این الگوی سوم جهانی میشه اگر ما و شما هر کس هر جا هست تمیز و درست عمل کنه، و راه تشخیصش هم قضاوت مردمه، هیچ چی دیگه نیست. حضرت امیر در نهج البلاغه هست این تعبیر دوستان ببینن، این هم از چیزایی که باید هممون حفظ کنیم، فرمودن که خداوند گاهی از زبان مردم راجع به حاکمان داوری میکنن. خیلی تعبیر عجیبی از حضرت امیر، یجری علی السن عباده، خداوند داوری میکند بر مورد مسئولان حکومت ها علا السن عباده، از زبان به مردم، از زبان بندگانش. نمیشه حکومتی ظالم باشه، مدیرانی ظالم باشن، مردم بگن اینا عادلن. نمیشه عادل باشن، مردم بگن اینا ظالمه. شما میدونید زمانی هم که پشت کردن به حق، مردم نگفتن اینا ظالمن. مثلا وقتی مردم امام حسن رو تنها گذاشتن، مردم نگفتن که امام حسن ظالم، معاویه عادل، اینو نگفتن. گفتن آقا تو، شما عادلی، شما درستی، منتها ما دیگه حالشو نداریم، هزینه‌اش سنگینه، بیشتر از این دیگه ما حال نداریم شهید بدیم، مقاومت بکنیم، ولش کن. نگفتن که تو ظالمی او عادله، یا ما نمیدونیم شما ظالمی یا شما ظالمی، نگفتن. امام حسن آمد توی مسجد سخنرانی کردن، گفتن مردم دشمن داره میاد، انتخاب کنید بین عزت و شهادت، از یک طرف با ذلت و زندگی سگی به هر قیمت. اگر وای میستید میستید، من به اونا بگم، به معاویه بگم نه. اگر میخواید تسلیم بشید، حکومت رو بگیره، من دیگه به زور که نمیتونم شما رو ببرم جبهه، به زور که نمیتونم ببرم تون به بهشت. مجاهد زورکی که نمیشه که. شروع کردن اکثریت همین رزمنده های سابق و اینا، البقیه البقیه، یعنی آقا زندگی زندگی، ما دیگه حوصله نداریم دیگه. سه تا جنگ تحمیل شد، اونجا هم میدونیم علی حق بود، جنگ رم اینا شروع کردن، ولی دیگه حالشو نداریم، میخوایم سرمونو بنزه پایین زندگی. خب اونجا امام حسن از منبر آمدن پایین، فرمودن که من بیش از این تکلیفی ندارم، تکلیف من تغییر کرد. اون زمان نگفتن عادل، گفتن تو عادلی، ما حاضر نیستیم هزینه عدالت رو بپردازیم. ولی در این حال مباحث نظری فوق‌العاده مهمه، در مباحث فلسفه سیاسی و علوم سیاسی و تعریف دولت و کارکرد دولت و تعریف دولت کریمه. من از این جهت چند نکته رو یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. نکته اول که این بحث پیشرفت و توسعه و اینها میشه خب یک تفاوت بین الگوی پیشرفت اسلامی، حالا تعبیر جدیده، والا اصل حرف هم عمران اسلامی است که در روایات ما هست، یک مرزی است بین دو جریان، باز از دو طرف انحراف. یکی جریانی که میگه پیشرفت بدون دنیا محوری نمیشود، که این همین تفکر است که در هر دوره نمایندگانی داره، در این دوره ما هم تفکر لیبرال سرمایه‌داری حاملان و محمل اصلی این گفتمان و این تفکره، که آقا نمیشه پیشرفت کرد مگر اینکه سکولار بود. سکولار یعنی دنیا محور، یعنی آقا اصالت دنیا، همین ثروت، قدرت و پیشرفت مادی فقط مهم است. یک تفکرم همین، یک دیدگاه دیگه هم همین تفکر رو داره، ولی نقطه مقابل رو انتخاب میکنه، میگه بله همینه، ولی ما پیشرفت رو انتخاب نمیکنیم، ما معنویت رو انتخاب میکنیم، لازم هم شد میریم تو قارا. این جریان هم هر دوره یک سخنگویانی داره، بعضیشون هم واقعا حسنیت دارن، به شکل‌های مختلفی حرفا رو میزنن. مثلا این جریانی که به نام جریان تهجر امام میگفت ولایتی های بیدین، یادتونه امام توی که صحبتش گفت این ولایتی های بیدین، ولایتی بیدین همین متهجرینی بودن که زمان شاه تقیه میکردن، زمان خمینی تقیه نمیکردن در مبارزه با امام. دین از سیاست میگفتن جداست، به این معنی که شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل همه باشن، به ما ربطی نداره، به ما ربطی نداره، خدا آقا باید بیان درست کنن. اینا قبلش که آقا نیامدن میگن آقا بیا، آقا بیا، ما مسئولیت نداریم. وقتی هم که آقا میاد بهشون میگه آقا اومدن، حالا بسم الله بیان تو صحنه، میگه خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، ما دیگه وظیفه نداریم، ما در محضر آقا ما غلط زیادی میکنیم. مطمئن باشید این آقا هم بیان، اینا بازم یه بامبولی در میارن، چون او کسای زمان آقا میان تو صحنه که قبل از آقا اومدن تو صحنه. هر کس در عصر غیبت تو صحنه نمیاد، مطمئن باشید در عصر حضور هم نمیاد. او کسای که اگر کربلا بودن میرفتن، راست میگن که میگن یا لیتنی کنتم معک فافوز فوزا عظیما، راست میگن که امروز که امام حسین نبود ولی خراه امام حسین بود رفتن، اینا راست میگن. باور نکنین کسی در زمان این انقلاب مبارزه نکرده باشه، و باور نکنین کسی در دوران 8 سال جنگ به جبهه نرفته باشه ولی حقیقتا اگر زمان سید شهدا بود میرفت کربلا یا زمان امام زمان جزء اصحاب امام باشد. اینو باور نکنید مگر موارد استثناء و کسی خواسته بره نتونسته.
السلام علیکم و رحمت اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
تا پنتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا
در تاریخ اسلام وقتی شما نگاه میکنید یک مقطعی رو ما میبینیم که در اون مقطع خلافت یعنی حکومت دینی حکومت مبتنی بر پایه‌های دین تبدیل شده است به سلطنت که یکی از مقاطع بسیار خطرناک تاریخ اسلام همین مقطعه. بعضی از صحابه بزرگ پیغمبر در همون اوقات برحذر می‌داشتند جامعه اسلامی را از اینکه این حادثه پیش بیاد و پیش آمد. چرا پیش آمد؟ علل و عواملش چی بود؟ کیا بودن؟ فعلا مورد بحث من نیست، ولی این اتفاق افتاد. نتیجه این اتفاق این بود که حکومتی و جامعه‌ای که بر اساس ارزش‌های دینی و اسلامی و در جهت سعادت و صلاح انسان و انسانیت پدید آمده بود مسیر خودش رو به صورت فاحشی تغییر بدهد. وقتی از منبع و مرکز حکومت در یک جامعه تقوا نتراود، صلاح و دین و معرفت و هدایت سرازیر نشود، بلکه به عکس از رأس قله جامعه دنیا طلبی، اشرافیگری، ماده‌گرایی، شهوت پرستی صادر بشود و بروز کند، معلومه که چه بر سر ارزش‌های اصیل و والا در یک چنین جامعه‌ای خواهد آمد. و این اتفاق در یک برهه‌ای سالها بعد از وفات نبی مکرم اسلام در تاریخ صدر اسلام پیش آمد. خب دلسوزان مؤمنان صادق چه وظیفه‌ای دارند در یک چنین شرایطی؟ در رأس همه اون کسی که بیش از همه وظیفه دارد امامان معصومند، زیرا خدای متعال به اونها از علم خود، از روح خود، از هدایت خود نصیب وافری داده است. اونها را عالم و معصوم و هدایت کننده و هدایت شونده قرار داده. ائمه ما در این دوران وظیفه خودشون دانستند که در مقابل این انحراف عجیب بایستند. یک مدتی با ایستادگی رویاروی و واضح سیاسی مثل دوران امام حسن و امام حسین علیهم السلام که اثر خود را گذاشت، کار خود را کرد، شعله اعتراض عمیق به وضعیت تازه پدید آمده انحرافی را برافروخت در جامعه اسلامی و بعد از اون در بقیه مدت با یک کار دشوار بسیار پیچیده و پررنجی در دوران ائمه بعد این کار ادامه پیدا کرد. ائمه اطهار علیهم السلام وظیفه خود می دانستند هم پایه ارزش‌های اسلامی و تفکر اسلامی در ذهنیت جامعه مستحکم و عمیق بشود و بماند، این از یک طرف، و از یک طرف سعی کنند این بنای سلطنت